بسم الله الرحمن الرحيم. تبرکاً و تیملاً اولین دلیل برای حجیت خبر واحد را آیه شریفه حجرات قرار دادیم، آیه شریفه نبأ، که خداوند فرمود که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. قبل از اون که به بررسی تقریرهای استدلال به آیه برای حجیت خبر واحد بپردازیم، عرض کردیم در منطوق آیه ما نیازمندیم که مباحثی را مرور بکنیم، تحقیق بکنیم، که هم مستقلن ارزش داره و احیانا بعضی از اینها در اون مفهومگیری ها و دقایق بحث هایی که در مفهوم هست مؤثره. هفتمین مبحث در آیه شریفه این بود که این ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، این جمله که در پایان آیه قرار گرفته است علت است یا حکمت؟ جزئیات و مقدمات ادبی راجع به این جمله عرض کردیم و تمرکز بحث آمد روی این سوال. هفتمین مبحث در آیه شریفه، این هفتمین مبحث در آیه شریفه، نکات مربوط به این جمله است ان تصیبوا قوما بجهاله است. ترکیب این جمله، حالا تو مفرداتش حرفای دیگری داریم بعد عرض میکنیم. ان تصیبوا قوما بجهاله، با توجه به این که مضافی اینجا محذوفه و اون مفعول له هست و اون مضاف این حذر ان تصیبوا قوما بجهاله، چرا میگیم تحقیق بکنید، اعتماد به نقل غیر ثقه نکنید برای گریز و فرار و پرهیز از این که مردمانی و گروهی را آسیب بزنید با جهالت و نادانی، با نادانی به اونها آسیبی وارد بکنید. به خاطر پرهیز و گریز از این آسیب زدن بیجا تبیین بکنید. پس تبیین اینجا معلل شده به این که برای گریز و پرهیز از این احتمال، البته نه اینکه همیشه این اعتماد بر خبر غیر ثقه موجب اصابه قومی به جهالت میشه، نه، حذر ان تصیب قوما بجهاله، برای اینکه ممکن است این اعتماد موجب ایجاد ضرر و آسیب زدن به دیگران بدون حجت و اثر جهالت بشه. این چیز درست نیست که آدم کاری بکنه که به دیگری آسیب بزنه بدون اینکه مبنایی داشته باشه، حجتی داشته باشه، با جهالت کاری بکنه که به دیگری آسیب بزنه یا احتمال آسیب زدن در او باشه، که اینجا احتمالش هم هست. چون حذر ان تصیبوا قوما بجهاله، این ازش عرف استفاده احتمال میکنه، برای پرهیز از این که چه بکنید، اعتماد نکنی. عرض شود که بله، حالا ولی احتمالش هم میگیره دیگه، یعنی متفاهم عرفی و مناسبات و موضوعشه که حذر ان تصیبوا قوما بجهاله، این اعتماد دیگه متفاهم عرفیه. دیشب هم همجوری روی فکر میکردم از کجای آیه میشه در آورد، ظاهرا مناسبات و حکم موضوع این اقتضا رو میکنه، میگه اعتماد به خبر غیر موثق نکن برای اینکه در این دام آسیب رساندن به دیگران به جهالت قرار نگیری. خب معلومه که همیشه به آسیب نمیرسه.
شاید مفروض آیه اینه که هر وقت، خب همین نشون میده که این علت نمیتونه باشه. این که هر وقت شما اول به خبر پاسخ کنید اصابه به خلاف،
خب میدونیم که نمیشه. نه نه نه
اگر علت بود
نه، حالا حکمت، حکمت هم
شاهد بر
نه نه نه، حکمت هم که باشه با به عنوان حکمت میگه که برای پره، برای این که در اون قرار نگیری، در اون آسیب رسانی قرار نگیری، حکمت این که میگیم اعتماد نکن اینه که آسیب نرسانی. این
تناقض نیست. اگر آسیب رساندن قطعی باشه لازمش اینه که شخصی که مخبر واقع شده خبر داشته باشه از عدم واقعیت.
آره شاید همینجور چیزی باشه، یه مناسباتی تو ذهن آدم هست که نمیذاره بگه که آسیب میرسانید. الان قاعده همینه. حالا این نکته ایچه، ببینید این مناسبات درونی محتوایی است، قرائن لبیه است وجود داره. میگه این کار نکن برای اینکه آسیب میرسانید. ما خارجن میدانیم که غالبا اینطوره که اینجور نیست که خبر غیر صحیح که آدم اعتماد بکنه حتما آسیب میرسونه. میدونم خیلی جا اصلا با واقع منطبقه. از این جهته که اصلا ذهن نمیره به سمت او، حالا اگه با اون شدت و عدتی هم که ایشون بفرمان نباشه، ولی مناسبات و حکم موضوع میگه این نگرانی از این است که اعتماد شما به او موجب آسیب رساندن به دیگری بشه، با جهالت به او آسیب برسانی. ظاهرا این احتمال هست، وجود داره. خب حالا این تفسیری بود که از با این مقدمات و نکات ادبی از انتوسیب و قومن به جهاله آمد. اما سوال اصلی که رسیدیم این بود که این یک حکمت هست یا علت. عرض شد که اگر ما این را علت بدانیم، اون وقت باید به همین شکل، یعنی حالا حتی با اون تفسیری هم که کردیم، احتمال باید منحصر کنیم و محصور کنیم خبر را به دایره معینی، یعنی خبر فاسقی که اعتماد به او احتمالاً به آسیب رساندن به دیگری منجر بشه. وقت این همیشه خبرها اینجوری نیست،
احتمال ندیم لازم نیست،
همیشه خبرها اینجوری نیست. خبر حالا در اگر خبری آمد مبنی بر این که مثلا این داره باران میاد، نتیجهش اینه که من اگر اعتماد بکنم اینه که چتر بردارم، اگر اعتماد نکنم لازم نیست چتر بردارم. حالا فرض کنیم اگه واجب بود،
حجت نیست
چی؟
نه
احتمالی، نه فرض بگیرید، فرض دارم میکنم، فرض بگیرید که اگر وقتی که باران میاد شخص باید چتر بگیره. حالا عرض میکنم این آسیب های دنیوی رو میگه یا آسیب های اخروی هم میگه. اون وقت اگر این باشه باید خبر رو محصول به این خبر رو محکوم به احکام تکلیفی. اولا بگیم این آسیب اهمه از آسیب دنیوی و آسیب اخروی، که حالا اینش بعید نیست، و عرض شود که بعدم بگیم در احکام احکام الزامی باید بگیم.
مورد آیه
که اصلا دنیویه، دنیویه بر اساس، نه دنیویش که قطعا هست، این که شکی نیست، دنیوی که ناشی از حکم الهیستا، یعنی این موضوع ارتداد درست میکنه بعد نتیجه میشه که بره به جنگش بره. این مورد اینه. خب اگر ما حالا به عبارت دیگه این علت یا حکمته، اگر ما به ظاهر اولیش بخوایم علت بگیریم این جور نیست. ما قاعدتا برای اینکه اگر بخوایم علیت این رو درست بکنیم دو سه تا نکته رو باید اینجا بپذیریم. اینا نکاتیه که قابل دقته. یک نکته این است که این انتصیب و قومن آسیب رساندن، نوع آسیب الغای خصوصیت بکنی، مورد آیه و ظهور آیه آسیب رساندن مادی است در این دنیا، این ظاهر آیه اینه دیگه، مساقش هم همین بوده. این آقای ولید رفت به طرف اون بن المصطلق و بر حسب اون اتفاقی افتاد، اومد خبر آورد که اینا مرتد شدن، از دین برگشتن، و نتیجه آن این شد که گروهی بروند به سمت اونها برای جهاد و اینکه اونها رو بکشند، اسیر بگیرند و امثال اینها. این مورد آیه است. انتصیب و قومنم ظاهر اولیش اینه، اصابه قومی یعنی وارد کردن مصیبت، اصابه یعنی همون از مصیبت میاد، یعنی آسیبی به او وارد بکنه، مصیبتی در جان و مالش به او متوجه بکنه با رفتن به جهاد علیه اونها. خب این ظاهر اولیه است.
این سوال مزرعتون به صورت هست، اگر ما اصلا بحث علیت و حکمت رو نبریم روی اتوسی رو بریم که اتوسی به او علا ما فعلتون نادمیم،
حالا میگیم
در جایی که در مدان ندامته
میرسیم،
یکی از افرادش اصابه بجن
میرسیم، حالا اونم میرسیم. حالا ببینیم نکته به نکته بریم جلو. توصیب قومن به جهاله، آیا قرآن عنایت داره و موضوعیت داده به همین اصابه قوم به جهالت، که ظهور اصابه یعنی وارد کردن آسیبی دنیوی به دیگری، اینه فقط؟ اگه این باشه اون وقت میاد تو احکامی که یک اقدامات عملی داره بر ضد دیگری، مثل جهاد، دفاع، امر معروف، نهی از منکر، چی امثال اینها. اما تو احکام و مسائلی که مربوط به تکلیف خود شخصه، به تکلیف دیگری است، ولی نتایج دنیوی بر اون مترتب نمیشه. اونایی که موجب اصابه دیگری به مصیبت هایی میشه، عبارت است از چیزایی که موجب جهاد میشه، دفاع میشه، حدود میشه، تعزیرات میشه، اینا همه مصداق اصاب قومن به جهاله. میگه اعتماد نکن به خبر فاسقی که زمینه برای جهاد علیه دیگری، دفاع در برابر دیگری، یا حد یا تعذیر جاری میکنه. این اعتماد نکن، نمیشه به این اعتماد بکنی، این محصول در این میشه. این یک احتماله که اگر بگوییم تصیب قومن به جهاله، ظاهر اولیه اون مراده است، اختصاص پیدا میکند به مسائلی از قبیل همان چیزی که در شأن نزول آمده بود. حتی در احکام هم اگر ما تسری بدیم، احکام هم تسری بدیم، با احکام مالی هم ممکنه که مال طرف مصادره بشه، گرفته بشه، چیزای اونم میشه. چرا؟ چون مصیبت اهم است از این مال و جان و نفس و امثال اینها میشه، منتها همه اینا محدوده به خبری که زمینه ای درست میکند برای جهاد، برای دفاع، برای اخذ مال دیگری، برای اجرای حد یا تعذیر، جایی که اصاب شخصی را، قومی را به مصیبتی. ما اصابکم به مصیبتین، اینم محدود به همون دایره میشه. اون حالا بحث بعدیه، اونم بحث بعدیه. این یک مسئله که آیا عنایت داره به همین محدوده توصیب قومن به جهاله، توصیبو آسیب زدن. حتی در چیزهای حکمی هم روایتی میاد که حد میگه، تعذیر میگه، و در برابر اون جایی که روایت یا موضوعاتی است که منتهی به این چیزهای مصیبت دنیوی نمیشه. آیا این روایت میخواد، آیه شریفه میخواد همینا رو بگه توصیبو قومن به جهاله، همین ظاهرش رو باید گره؟ از این جهت که با نتیجه این گواهی و خبر فاسق موضوعاً یا حکماً منجر به چی شود؟ مصیبتی برای اون طرف.
دو اینو قبلا بحث کردیم که این اصاب مصیبتن یا اصابه به مصیبت هم لازم نیست.
نه، حالا مصیبت رو ما از اصابه در میاریم، اصابه باید میگه آسیب برسونه، اصلا تو خود اعصابه اینه. نه 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 یعنی نه 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 بحث نکردیم، ولی ظاهرش اینه اعصابه او یعنی آسیبی به او متوجه بکنه، نه اینکه خیری به او بده، اتفاقی برای او رخ بده. اعصابه او فتصبه و الان ما فعلتم نادمین، تا آخر که بخونیم اعصابه اینه، بقیه آیات قرآن هم اینه، اینو دیده بودیم و تو مسلم گرفتیم جدا بحث نکردیم، ولی ظاهرش اینه. خب این از یک جهت. آیا محدود به اونیست که نتیجه این خبر آسیب رساندن به دیگری باشه، انواع آسیب هایی که گفتیم، یا نه؟ کما این که در اون کلمه بعدش هم همینه، قوماً موضوعیت داره، یعنی آسیب برسونه، اونم آسیب به یک جماعتی برسه که شأن نزول هم اینه. اما اگر حالا حتی همین آسیب دنیوی متوجه شخصی میشه، فاسقی خبری میاره میگه این آقا مرتد شد، نمیگه که اون بن المصطلق مرتد شده.
روایات
شأن نزول اون شأن نزول دومی که حالا ایش کدومش معتبر نیست، اون شخصه، شخصه اون میخواستم کمک بگیرم بعد ازش. این دو تا سوال اینجا که رو اون بحثام اثر میگذاره. یک سوال اینه که اصابه مقصود همین مسائل دنیویست که نتیجه خبر شخص میشود یا اهم است، یک. دیگری هم اینه که اصابه حالا چه دنیوی چه عام بگیریم شامل قوم میشود، قوم خصوصیت داره، هیئت ترکیبیه و جمع، یا اینکه نه اگه فردم باشه همین مشمول اینه. اینجا به نظر میاد که هر دو را باید الغای خصوصیت کرد و تأکید بر اصابه انتصیبو قومن، این قیدیست برای اینکه در اصل مسئله مبالغه بیاره، برای اینکه خوب مطلب رو جا بندازه داره یه شافردش رو ذکر میکنه، و الا مناسبات حکم موضوع رو که آدم دقت بکنه میگه که خب این مخبر خبری آورده است. حالا نکته سوم هم بگم بعد جمعش کنیم. سوال سوم اینه که خب این آیه شأن نزولش چی بود؟ شبهات موضوعیه بود، اینه که خبر میاره از ارتداد جمعی، این موضوع حکم رو درست میکنه. اما بحث های عمده ما مربوط به شرط دومه، خبرهایی است که حکم رو گزارش میده، یعنی روایتی است که سندی داره، اون روایت میاد میگه حکم امام اینجوری فرمودن، امام اونطور فرمودن، بیان احکام میکنه. که این احکام البته ممکنه در امور حد و نمیدونم تعذیرات و امثال اینها باشه که اگر خبر غیر ثقه باشه ممکنه نتیجهش حد باشه، تعذیر باشه، چی باشه، میتونه مشمول این چی بشه. اینم سوال سومه. پس ملاحظه میکنید که تا اینجا ما الان سه تا سوال بسیار مهم در آیه برامون مطرحه. یک، توصیبو آسیب رساندنه، این آسیب رساندن دنیوی است که مصداق شأن نزول آیه است، یا اهم است از دنیوی و اخروی.
دنیوی یعنی مال و جان و آبرو دیگه،
مال و جان و آبرو هم اون شکلی که گفته شده. بله، یا اینکه اهم از اونه، یه تکلیفی را بیان میکنه که هیچ آسیب دنیوی بر اون مترتب نمیشه اگر به این خبر اعتماد بکنه، ولی ممکنه که آسیب اخروی بر این مترتب بشه. این عرصبت که چیزی بگه که اگر آدم فی الواقع نباشه و به اون عمل بکنه، یا آسیبی از لحاظ تکالیف و مسائل دینی برش مترتب میشه، یعنی به واقع نرسیده، یعنی او آسیب به این اندازه میشه، یعنی به واقع نرسیده، اعتماد میکنه بیجا، یعنی به واقع نرسید، در حالی که فکر میکنه به واقع رسیده.
آسیب
این سخته. بله، نه چه سختیه؟
نه، این که بتونه نسبت واقع رو بدونه،
این واقع ساز نمیشه. اعتماد بیجا که میکنه یه آسیبی تو دین وارد شده، یعنی نه همون نه همون عدم الحجه، عدم الحجه رو که حجت گرفت داره یه چیزی رو به دین نسبت میده که این نیست، این آسیبه.
حجت چیه؟
این آسیبه دیگه.
ما اینجا داریم تعیین میکنیم حجت چیه تو
خود. نه بابا کجا میگیم این که
من بگیم این خبر حجت هست؟ نه
میدونم این میگه ان توصیب قوما بجهاله، میگه این
بگیم آسیب با آخرتی بهت بزنه،
این چون حجت نیست تو داری اعتماد میکنی آسیب بهت میرسه. یه آسیب اینه که تو دنیا ارز و مال کسی ببره، یه آسیب اینه که بیاد یه چیزی رو به دین نسبت بده که در دین نیست.
این ایشون میگن این فرق بر اینه که ما عدم حجیت رو احراز کنیم.
عدم حجیت رو داره مستند به یه قاعده عقلایی میکنه، میگه عقلاییش اینه که داره تطبیق میده که آسیب رساندن به دیگری با جهالت درست نیست، میگه این مصداق این جهالت. اعتماد به خبر نه، جوابش اینه خبر فاسق این جهالته.
یعنی گفته خبر فاسق، اگر نمیگه خبر فاسق حجت نیست این اشکالی جوابش میومد، اما چون گفته خبر فاسق حجت نیست، یعنی در خبر فاسق
او داره میگه که یه قاعده عقلایی رو گذاشته به عنوان حکمت تحلیل، هرچی اینجا گذاشته میگه که این رجوع به اعتماد به خبر فاسق همینه، اینه که به جهالت آدم ها رو به کسی ضرر بزنیم.
ما میخواییم ببینیم به جهالت ضرر بزنیم، یعنی ضرر اخروی بزنیم.
و همین دیگه
میکنم اگر ضرر اخروی
همین داریم بس میکنم
در زمینه، اگر یه فاسقی خبر آورد
خب
و ما ضرر اخروی توش ندیدیم، احراز نکردیم، عمل به این هم
احتمال اون همون احتمال آوردن بر همین
همون که ما احتمال بدیم.
بله از اول من اون احتمال رو پاش محکم کردم بر همین، ولی احراز که نیست. احتمال میده که اعتماد به این خبر یک موجب یک آسیب بشود. بنابراین این یک سوال این بود که آسیب دنیوی است یا عامه، یک سوال اینه که قوم یا جمع است یا فرده، یک سوال این است که موضوع یا حکمه، و عرض شود که
سوال
سوم
این که سوم بود از چهار میگم در غیر نوع باشد ولی از حساب جهالت هم باشد، یعنی در خصوص نوع نباشد.
نه حالا اون بحث دیگه.
چون دیگری هم خصوصیت داره، شاید این متعامل
و یا اینو میخواستم بگم این از نرشتن زن کنه، یکی این که این اصابه هم این نکته هم یکی اینه، این اصابه به خود به دیگری است که ظاهر آیه است، یا این که اصابه به خودش هم میشود، این هم هست. خب ما به نظر هم میاد که اگر بخوایم جمود بر آیه داشته باشیم باید هر چهارتا رو جواب محدود بدیم، بگیم آیه میگه اصابه به دیگری دنیوی جمع و چی؟
موضوع.
ولی به نظر میاد که مناسبات و حکم موضوع جوری سایه میاندازه بر فهم آیه که اینا رو القای خصوصیت میکنه. ان تصیبوا قوما بجهاله، در واقع ان تصیبوا قوما میخواد بگه که یک زیان احتمالی بر این مترتب میشود بدون اینکه پشوانه علمی داشته باشه به جهاله. این روی آیه اینه، همین هم میفهمیم. یعنی چهار تا قید را القا میکنیم، قید آسیب دنیوی و اخروی، میگه دنیوی بذار کنار، اهم از دنیوی اخروی، دو من یا دیگری، میگه فرقی نمیکنه اینجا دیگریه ولی خود شخصا باشه همینه، سه جمع باشه یا فرد باشه، میگه فرقی نمیکنه فردم باشه مثل اونه، چهارم هم که اونم بسیار مهمه موضوعات باشه یا در احکام باشه، میگه فرق نمیکنه. ان تصیبوا قوما بجهاله معناش این است که عرض شود که اعتمادی که احتمال زیانی در اوست، احتمال زیانی در اوست، زیان در موضوع یا حکم، زیان در فرد یا جمع، زیان دنیوی یا اخروی، زیان من یا دیگری،
یعنی علت یا
حالا اون حالا میرسیم بهش دیگه افتادیم.
اقدامی که احتمال زیانی در روز این حالته.
بله.
خب اگه اقدامی که احتمال زیانی در اون باشه.
بله دیگه اعتمادی که
نه اگه بگیم اقدامی که فراتر از اعتماد به نبع باشد صرفا. یعنی شما این تصمیم بگیری نبعی هم نیست. ولی انتصاب قوام به جهال
اعتماد که اینجا یعنی اعتماد عملی یعنی تحت اثر بده به اعتماد قلبی اونا که مقصود نیست. اعتمادی که اینجا میگیم یعنی تحت اثر بده. ترتیب اثر دادنی که نتیجهش زیانی باشد حالا در حکم موضوع من یا جمع دیگری فرد یا جمع دنیوی یا اخروی
خصوصی ها دارن آیه اولش گفته نبع یعنی اولش نبع خود نبع ما بخاطر یه ظهوراتی دست برده شما بگید نبع معنی خبره این در اومده نبع اون بعدم قامن به جهاله شهن و نوزی من داره در مورده امر عمومی صحبت میکنه بعد
القرآن یجری مجرى الشمس بعدا متفاهمات عرفیه ماست
خودش باید داره این آجا اینو داره یه رابطه میگه که اینجا میگه این حالت حجت نیست این داره
خیلی بعیده خیلی بعیده که بیاد رو غیر ثقه بگه که تو جایی که حالا جمعه حالا اگه یه نفر بود در معرض قرار تازه قومم به دو نفر اونام صادق نیست ها قوم که میگیم یه عشیره است یه قبیله است حالا بگیم سه چهار نفر اینجا با این خبر او در معرض قتل قرار میگیرن بگیم آیه نه نمیگه
نه آجا
بله بله اصلا عزیز من مگه ظهور بدون اون ارتکازات شکل میگیره قرائن لبیه و ارتکازاتی که چسبیده به ظهوره ولذا شما برید فقها ها و حتی مفسرین بحث بکنید تقریبا هیچ که این بحث رو نیاورده یا حالا من یادم نیست حالا حداقل شادم آورده باشن من یادم نیست همه تلقیشون هیچ کم تلقیشی نیست که این آیه داره یه خبر واحدی میگه که توی موضوع مهم اجتماعی قوم و اینو داره میگه کار به چیزای دیگه نداره هیچ که اینو نگفته
داله بر اینه که قرآن حکمت نداره
داله بر اینه که این ارتکاز این مناسبات و حکم موضوع اونقدر قویه که هر چهار بحث رو الغای خصوصیت میکنه این همه اومدن بحث کردن رو آیه از اول تا حالا من نمیگم که هیچ که نگفته شد اینجا اونجا کسی چیزی گفته باشه ولی چیزی نگفتن علتش اینه که اینو واضح میدونه که این بحث عدم وجیت خبر ثقه است و بعد همین مبنا شده که اگر مفهوم داشته باشه اون وقت خبر ثقه میشه معتبر بدون هیچ کدام از این قیدها بدون اینکه هیچ کدام از این قیود درش عکس باشه در حالی که اگه این چهار قید باشه که خیلی دایره آیه محدوده آیه داره میگه آقا جان میشدم نه اینکه احتمالش منتفی نیست آیه داره میگه به خبر فاسق در یک موضوع اجتماعی مهم طرف جمعه اون هم موجب یه آسیب بزرگی مثل قتل میشه اینو داره میگه دنیاوی متوجه دیگری اینو میگه آیه رو این تاکید داره اگه این بگی اصلا فضای آیه تغییر میکنه اصلا آیه حتی نفی حجیت خبر غیر ثقه هم نمیکنه اونی که همه قبول دارن که از آیه استفاده میشه
شش کاری داره این جوان با اصل و اغلای تنافی نداره ما اصل و اغلای یه جای دیگه بحث میکنیم ظهور آیه به خاطر این که اغلا به این امر اومد ممکنه
بله حالا این حالا اینم احتمال دیگه حالا شما بگید من این احتمال رو میپذیرم
در الغای خصوصیت لغو احتمال نباید شده قطعی باشه
چرا باید اطمینانی باشه دیگه
بله
بله ظاهرا میشه به اطمینان اینجوری رسید حداقل میخوام بگیم آیونی که اینجور برداشت میکنن اینا دیگه مبناشه ما داریم حالا صورت مسئله رو براتون مطرح میکنیم حالا انتخاب با خودتون میگیم آقا حداقل حالا من حسرم نمیکنم حداقل چهار خصوصیت در این آیه است یک موضوع دو اصابه یک آسیب دنیوی مهمه سه قوم از طرف این و چهارم هم دیگریست خود شخص نیست این چهار تا تو این انتصیب و قومن به جهاله فتصبه و علاما فعلتم نادمی
ما برای اینکه این تعبیر رو با امر ارتکازی بخواییم تحلیل بکنیم
به نظر مثل قبلش باید ما احراز بکنیم که این علت، چون علت ها هستن.
نه اصلا ما الان از اون بحث علت اومدیم چیزهای دیگه ای که حالا بعد برگردیم به اون. نه حکمت باشه، حکمت هم که آیا میگه آیا البته این رو حکمت و علیت اثر میگذاره، ولی از شبت که
به نظرم رتبه هاشون برعکس داره. من علت معمولا ظهور دلیلی که به امر ارتباط.
حالا من یه نکته ادامه بحث بگم ببینید بحث شما حل میشه نه. ممکنه کسی بگه که این الان چند احتمال پیدا شد راجع به این چهار تا خصوصیت. یکی این که ممکنه کسی بگوید که این از شبت که چهار خصوصیت تو متفاهم و ارتکاز اقلائی و به مناسبات و حکم موضوع الغا میشه، یعنی انتوسیب قومن به جهاله، یعنی روح شد چی؟ این که اعتمادی بکند که نتیجه اون آسیبی باشد، آسیب احتمالی آسیبه. این میشه روحش این. و عرض شود که اون وقت با علیت این سازگاره، این با علیت سازگاره. میگیم اعتماد به خبر غیر ثقه نکن یا خبر ثقه حجت نیست، برای اینکه در اعتماد به او احتمال یک آسیبی وجود داره. این وقت جوره با اون قد. اما ممکنه کسی بگوید که عرض شود که نه من الغای خصوصیت ها نمی کنم. اگر الغای خصوصیت نکرد همونجوری که الان ایشون میگه نه چرا با دست از این ظاهر برداریم، اصلا که همین حفظ زوایره، انتوسیبو قومن به جهاله، آسیب رساندن به دیگری، اون هم جمع، اون هم دنیوی، اون هم تر یک موضوع. این رو بگیم که همه قیودش رو حفظ میکنیم و الغای خصوصیت نمیکنیم. اگر این بگیم اون وقت دو احتمال داره، اگه این حالت دوم بیاریم. یک احتمال اینه که بگیم این عرض شود که علت هست و اون انجاکم فاسقون به نبعین رو محدود میکنه، میگه اصلا انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو مربوط به این نوع خبر هاست. احتمال دومه. احتمال سومه که اینا رو بگیریم ولی بگیم این حکمته، حکمته، ایبی هم نداره دیگه، داره اطلاع مطلقی گفته که خبر غیر ثقه حجت نیست. حکمتش چیه؟ حکمتش یه موردی که خیلی شفافه این رو بیان میکنه. اینا هم اقلاییست، میگه یه ببینید اگر بخواید اعتماد به خبر ثقه بکنید درست نیست، برای اینکه گاهی فرد اعلاشون میگیره، فرد اعلاش اینه که هم مستاقی که در آیه بود، اعتماد به او موجب بشه که آسیبی به یک قبیله وارد بشه، در این که خود اون رو جا بندازه می این چی میکنه. این سه احتمال حاصل بحث ما هست. پس من یه بار دیگه بگم برای اینکه در اذهان خوب جا بیفته، گفتیم چهار خصوصیت در آیه است. اگر اون احتمال و اطمینانم رو بگیریم اونم یکی پنج تا میشه. اینا رو همه حفظ بکنیم یا الغا بکنیم؟ میگیم که اگر این الغا بکنیم این پنج خصوصیت، این با ظاهر علیتش جوره، یعنی اصالت العلیه رو میشه اینجا حفظ کرد. اما اگر الغا نکنی دیگه علل اصول با دیگه الغا که نکنی، اگر بری به سمت علیت و انجای کن فاسقون خیلی محدود میشه. و اما اگر حکمت بگیری اونم محدود نمیشه. این سه تا راه جلو روی شما هست.
سب یه حالت سبون حالت هم میتونه این باشه که ما از این علت تا
بگید چهارمی، چون ما سه تا حالت رو گفتیم.
نه تو همینجا که ما خصوصیت نمی کنم
خب
که ما علت بگیریم و اون منات علت اون رو جهالت خوابیده، لذا ما خبرهای عادلی که باز هم
این برگشتید به اون خواسته، ما همونی که میگیم تو ذهن آدمه که اون جهالت اصله. جهالت اصله، ولی از این جزئیات رو میریزه دور. جهالت هم حالا بعد بحث میکنیم، حالا عدم علم یا سفاهتی که ناهینی گفته اونم بحث میکنیم.
استاد فاصل رو میگن فکر میکنم دوستان میگن اگر علیت بگیریم دیگه خبر چه به فاسقن باشه چه به عادلن باشه، اگر هم دوستی رو بامون به جهالت علم باشه
بحث میکنیم، هنوز کار داریم. این بحث مهم نیست، این حالا اینه یه متد و روش تفسیر رو با شما از این بحثا بگیرید. ما در طول این سالها در آیات که وارد شدیم خیلی تفاصیل و جزئیات رو ذکر کردیم، پشت سر اون یه روشی در هست که بیشتر هم به کاربست این روش اجتهادی و اصولی است در آیات. ما تقریبا تفسیر اینجوری نداریم، تفسیری که با این روش اجتهادی و اصولی کار بشه تقریبا میشه بگیم نداریم. یعنی حتی از علامه رحمت الله علیه هم اینجوری نیست، بقیه هم تقریبا اینطوره. حالا ما موندیم چه کار بکنیم؟ 700 تا آیه گفتید بحث کردیم، بله خودیم 400-500 تا مثلا چه متفرقه، نمیدونیم چجوری جمعش بکنیم و عرضش بکنیم. این روش اجتهاد اصول محور با حالا با یه نگاه البته موضوعی هم نیست، ها این چجوری تنظیم بکنیم. حالا بعد شما یه رای حلی به ما نشون بدید که ما حدود مثلا 500 تا آیه رو با همین روش در طول 20 سال 25 سال تفسیر کردیم،
منحصرت حتی دقیقا در 50 تا موضوع مشترک
بخشه. حالا نمیدونم نه اینجوری هم
نیست،
حالا رای حلی براش پیدا نکردیم،
جمع‌آوری بشه بعد ببینیم.
حالا این کارشو کردم، حالا این مهم نیست. حالا این بحثه، خب اون چه که امروز عرض کردیم این است که در انتصیب و قومن به جهاله 4-5 قید وجود داره. آیا اینا اصالت الموضوعی است همه شو باید حفظ بکنیم، یا اینکه الغای خصوصیت میشه؟ اگر همه شو بخوایم حفظ بکنیم، اون وقت عرض شود که اگر همش رو الغای خصوصیت بکنیم میشه اصالت الالیه رو اینجا حفظ کرد، با مجموعه آیم جور در میاد. اما اگر تحفظ بکنیم یا باید دست از اصالت الالیه، یعنی دیگه باید دست از اصالت الالیه برداریم بگیم این حکمته، یا اینکه بیان بگیم نه اصلا کلن آیه از صد تا زین ناظر به اون امور خیلی مهمه. این سه تا راه جلوی روی شما
شما
آیه آنگرا
جهر اگر
الله.